أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. موضوع بحث ما 54 دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود که فرمودن و کان من دعای علیه السلام فی استکشاف الهموم. فرصت مناسبی فراهم شد تا ما درباره موضوع بسیار مهم غم و اندوه مطالبی را عرض کنیم به عنوان دیباچه این دعای نورانی. اگرچه در یک مجلس همه مضامین دعا رو مرور کردیم، خاطر عزیزان هست، ولی خب برگشتیم در مقام تفصیل و بیان تفصیلی. به نظر رسید که باید بعض از مباحث اساسی در ارتباط با این موضوع بسیار مهم مطرح بشه که خب به لطف خدای متعال در یکی دو جلسه گذشته این موضوعات رو تقدیم کردیم. امروز هم همون بحث تحلیلی رو یه مقداری با اجازتون ادامه میدیم. چند مبحث هست که باید به بحث‌های جلسه گذشته اضافه بشه، بعد انشالله به لطف خدای متعال برسیم به خوندن متن دعا انشالله رحمان. خب یک نکته اینه، بعد از اون تحلیل کلی که در جلسه گذشته تقدیم شد، مطلب اینه که ما یک نگاه داشته باشیم به عواملی که اینها تولید غم و اندوه میکنن، با یک نگاه یه مقدار تفصیلی، چون اجمالش رو و پایش رو که همونی بود که عرض کردیم در جلسه گذشته. اما به صورت تفصیلی اگر بخوایم عرض کنیم، اون هم با تکیه بر کلمات اولیاء خدا و روایاتی که در این زمینه وارد شده، چند نکته اینها قابل توجهه. اینا رو من فهرست میکنم، بعد با اجازتون دستگاه به تعبیر خودمون وحیانی و الهی مواجهه و مدیریت غم و اندوه رو امروز تقدیم میکنیم. یعنی به یک چند سرفصل اصلی که کاملا هم با این فهرستی که الان خدمتون عرض میکنم هماهنگه، که به قول جوانا این ویندوزش نصب بشه روی شخصیت هر کسی، کارش دیگه در مواجهه با غم و اندوهایی که تو زندگی دیگه هست تا آخرش تا حد زیادی کارش رو آسان میکنه. خب اما در اون محور اول چند نکته است که اینها در روایات ما به صورت مؤکد اومده که اینو بهش توجه کنن دوستان. خوب من بخوام فهرست کنم، یک نکته عبارت هست از گناه. آجون گناه، هر جنسی از گناه، به خاطر اینکه در واقع خروج از اون قاعده عهد فطریه، عوارضی رو در پی داره. عوارض ظاهری باطنی آشکار مستور از جمله عبارت است از این که در شخص گناهکار تولید غم و غصه میکنه. این قاعده کلیه. حالا دیگه به حسب نستجیر و الله اون گناهی که ممکنه شخص مرتکب شده باشه، بعضی کمتر بعضی بیشتر، بعضی به لحاظ مثلا اون نگرانی و ناراحتی و اندوهی که تولید میکنه طولانی مدت، بعضی مثلا در یه زمان کوتاه‌تر، بعضی خیلی عمیق، بعضی مثلا سطحی تر، متناسب با اون عوارضی است که مربوط به اون معصیتی که نستجیر بالله شخص مرتکب شده با اون کاملا بستگی داره. این یک نکته است. خب در این زمینه هم مطالب متنوع و فراوانی در کلمات اولیاء خدا و در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده. این یک مطلب. یه روایتش هم براتون بخونم خوبه. حضرت فرمودن ان من الذنوب ذنوبا لا یکفرها صلاة ولا صوم. این از یک منظر دیگه است. حضرت فرمودن بعضی از گناه ها هیچ درمانی و هیچ کفاره‌ای از قبیل نماز و روزه و امثال اینها نداره. مثلا کسی با نماز و با روزه و امثال اینها بخواد مسئله رو حل و فصل کنه. ان من الذنوب ذنوبا لا یکفرها صلات ولا صوم. قیل یا رسول الله، روایت از پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه نقل شده، صلی الله علی محمد، گفتم فما یکفرها، چی کفارش چیه؟ حضرت فرمودن قال الهموم فی طلب المعیشه. خدای متعال این شخص رو مبتلا میکنه به هم و غم در به اصطلاح اداره زندگیش، میفته دنبال خلاصه تأمین معیشت و امثال این، هرچی هم میره جلو حل نمیشه، زندگیش به هم میپیچه، قرض و بدهی و گرفتاری و برو بالا و بیا پایین و امثال اینها، این گرفتاره دیگه. این گرفتاری نسبت به معیشت و اداره زندگی، حضرت میفرمان از جمله کفاره برخی از گناهانه که اون اصلا کفارش اینه. بذار بعضی وقتا انسان گرفتاره یه جور از اینجور غم و اندوها و درگیری ذهنی و اشتغال خاطر و نگرانی و دغدغه‌مندی نسبت به اداره زندگیشه، این حاصل مثلا فلان گناه و معصیتی است که مرتکب شده، حالا این داره کفارشو میده. یه هم جالبه، ممکنن تو ذهنتون باشه عجب، پس همه داریم کفار، عدد کثیری هستن از کسانی که دارن همینجوری کفاره گناهاشونو میدن. خیلی خوب، این یک نکته. البته اون روایت مشهورم خاطرتون هست دیگه، فرمودن رب شهوت ساعت اورثت حزنا طویلا. گاهی انسان در یه زمان کوتاهی خلاصه گرفتار یک مثلا خوشگذرانی، یه شهوترانی خلاصه، که این جور روایات به صورت طبیعی منطبق میشن با اون چه که مربوط به دائره گناه و معصیت دیگه. بله، چه بسا التزازهای حلال باشه که در اونجا اگر کسی زیاده روی کنه پشت سرش یک حزن و اندوه و غم و امثال اینا هست، که اینم واقعا طور است، یعنی زیاده روی در التزازات خلاصه نفسانی، اونم از جنس حلالش، زیاده رویش پیوستش دیگه غم و اندوه و خستگی و ملالت و دنیا کلا اینجوریه، خلاصه طبعش اینجوریه. لذا اونایی که اندازه نگه میدارن اینا سعادتمندن در اون محور شریعت و تو جاده حلال و طیب و طاهر و اینا، اگر خوراکی میخوره حلال میخوره، طاهر میخوره، به اندازه هم میخوره، این که رعایت شد کارش درسته. و الا اگر از همون حلال و طیبش هم باشه این زیادی بخوره، اون وقتی که میخوره داره لذت میبره، اما از چند دقیقه بعد دیگه خیلی حالت بدی بهش دست میده. همه تون تقریبا کم و بیش یه وقتی اینو تجربهش دارید دیگه، مثلا گاهی مثلا یه غذای خیلی خوشمزه، حالا مامان پز باشه، خانوم پز باشه، خیلی خوشمزه درست کرده، خوشعط رو فلانو، تو هم گشنه ای. بله، غذا هم غذاییست که به خیلی مورد علاقته، اون وقت توجه نداری چه بلایی داری به سر خودت میاری، مثلا مشغول میشه یه خود زیاده روی میکنه. بله، از هر جهت خوب و تمیز و طاهر و حلاله، ولی اون شهوت دیگه، شهوت بطنه، وقتی به صورت غیر عادی انسان باش مواجه میشه، فهمدن این پیوستش ملالت و ناراحتی و خستگی و دلدرد و حالا هر کل شیء به حسبه، حالا هر نوع از التزازات نفسانی عوارضش متناسب با خودش. اما اون قسمی که نه، این از گناهه، از اون شهوت از نوع معصیته، این روایتی که الان براتون خوندم چه بسا عمدتا ناظر به همین باشه که رب شهوت ساعتن، مثلا یک التزاز مثلا محرمی، یک شهوترانی خدمت رو عرض کنم، معصیت کارانه ای، از اینجوری گناه این مرتکب میشه، اما حواسش نیست که چه بلایی به سر خودش آورده. اورثت حزنن طویلا، که یک حزن خیلی طولانی در پیش هست، یعنی یه بلایی به سر خودش آورده. اون ساعت شهوت و لذت ساعت کوتاهی بوده، اما حزنش، اندوهش، غمش، نه این دیگه به این زودی ها تمام نمیشه، مخصوصا اونجاهایی که مرتبط هست با هرزگی های جنسی عمدتا اینجوریه، عمدتا اینطوره، یعنی اون ساعت به اصطلاح بهره‌مندی و لذتش کوتاه، ولی اندوهش، غمش، عوارضش طولانیه، گاهی عمره، گاهی به اندازه عمر طرف رنج میبره، گاهی حالا کمتر بیشتر، ولی بالاخره این حالا انواع و اقسام مثال ها رو میشه برای این روایتی که براتون خوندم تطبیق بدیم. خب این یک نکته است. نکته بعدی، علیکم السلام و رحمت، محضرتون عرض کنم اونجاییست که انسان در مقام کار و تلاش و عمل کوتاهی کرده باشه، هر نوع کوتاهی که انسان یه وظیفه‌ای متوجه شه، از قبیل بالاخره وظیفه تحصیلی، وظیفه اجتماعی، وظیفه خانوادگی، باید کار میکرده، یه کاری رو باید انجام میداده، یک کاری که بالاخره چه مرتبط با اداره دنیای اوست، مرتبط با آبادی آخرتشه، فرنم کار دیگه، از انواع و اقسام اعمال که عمل صالح. اونجا که انسان در وقتی که باید کاری رو انجام بده، در وقتش کوتاهی کنه، این کوتاهی پیوستش همین هم مغمه، حزن و اندوه، که دیگه این دیگه خیلی واضحه، خیلی واضحه، انواع و اقسام، انسان زمانی باید درس میخونده نخونده، در زمانی باید مثلا فلان مهارت رو یاد میگرفته نگرفته، در زمانی باید فلان گره گشایی و احسانی رو انجام میداده نداده، فلان عبادت رو انجام میداده نداده، خلاصه کوتاهی کرده باشه در هر جنسی از اجناس عمل، عمل صالح در وقت و به هنگامش انسان کوتاهی کنه، کم بگذاره، این هم پشت سرش غم و اندوه هست. از اون موارده. من قصره، این جالب روایت جدید، من قصره فی العمل ابتلی بالهم. این هم هست از امیر المومنین علیه السلام نقل شده. انسان وقتی در کار، در تلاش، در عمل کم بگذاره، کوتاهی کنه، که حالا ما اینو دو جور الان برای شما معنی کردیم. این کم بگذاره یعنی چی؟ کم بگذاره در کیفیت، کم بگذاره در کمیت، کم بگذاره این تقصیر داشته باشه در انجام اون کار در وقت خودش. کسی یک چنین تقصیر کاری داشته باشه، پشت سرش حضرت ما ابتلیه بالهم، این آدم مبتلا میشه به اندوه و دلمشغولی و امثال اینو که کاملا واضحه. نکته دیگه عبارت است از این، باز قاعده است، نکته دیگه عبارت است از این که انسان اجازه بده، اجازه بده که دنیا، دنیا وارد عالم او بشه، به معنای فنی تری کلمه وارد قلبش بشه. اگر شما اجازه بدید که دنیا وارد قلبتون بشه، آماده بشید، آماده باشید برای انواع و اقسام غم و اندوه‌ها. دیگه این شخص باید آماده باشه، دیگه پشت سر هم برش میرسه. این حالا تعبیر میشه در روایات ما به رغبت، الرغبت فی الدنیا، همون حالت حب دنیا، تعلق قلبی به دنیا. انواع و اقسام دنیا، حالا دنیا دیگه به معنای اون فراخش و گستردش، هر جا که دنیا وارد قلب انسان بشه، این شما اینو اجازه بدید که یک چنین اتفاقی بیفته، از اون به بعد چنین کسی باید آماده باشه برای انواع و اقسام خلاصه مصیبت ها و غم و اندوه ها. که حالا اینا رو من برمیگردم به یک مناسبت اون دستگاهی که گفتم باید نصب بشه، اون نرم افزاری که باید نصب بشه، اونجا اینو یه توضیح مختصر دیگه ای عرض خواهم کرد. حالا از خیلی سریع فهمدن الرغبت فی الدنیا، این تورث الهم، تورث الغم و الحزن، غم و اندوه میاره برای شخصی که خلاصه این راغب به دنیاست. رغبت مربوط به قلبه، اونجاست که شما اجازه دادید که این تمایل جدی در جان شما نسبت به دنیا شکل بگیره. دنیا میاد توی اون هدفهای اصلی انسان قرار میره، اینجا دیگه آماده باشه برای انواع و اقسام این غم و اندوه و اینها که پشت سرش بیاد. یکی از مواردش که باز هم در قرآن کریم آمده هم در روایات بهش تصریح شده، قبلا هم محضرتون اشاره شد، اونجاییست که فرمودن اونجایی که انسان چشمش دنبال داشتنهای دیگران میفته. خب این مال همچه وقتیه دیگه، به نظرم این نه صرفا یک نگاه سطحیه، چون اگر دل پشت سر این نگاه نباشه، اون نگاه چه بسا برای انسان تولید عبرت هم بکنه در یه مواقعی. اگر طرف اهل فکر باشه، اهل ذکر باشه، مثلا میبینه مردم میخورن، میپوشن، مینوشن، مثلا خوشگذرانی میکنن، زیاده روی میکنن و امثال اینها، این در یک چنین کسی اثری از ناراحتی و اینها نداره، بلکه چه بسا باطنن خوشحال هم بشه. این برمیگرده به اون نظام محاسباتی، اگه اون دستگاه درست نصب شده باشه اینجا جوابشو میگیره. اگر این نداشته باشه، این تعلق خاطر نسبت به دنیا به انواع و اقسامش باشه، بعد انسان اون چیزی رو که دوست داره دست دیگران میبینه. بله، اونی رو که من دوست دارم میبینم دست دیگرانه، خودم ازش محرومم. این تولید غم و اندوه میکنه، از جنس پریشان خاطری و گاهی اندوه عمیق و اینا هم هستا. اینجوریه روایتش هم دیدید دیگه، فرمودن من نظر الى ما فی عید الناس طال حزنه و دام اسفه. گرفتین؟ طال حزنه، این آدم حزنش اندوهش خیلی طولانی میشه، و دام اسفه، از تأسف خوردنش هم دائمیه، دائما داره تأسف میخوره، چون دائم چشمش دنبال این داشتنهای دیگرانه و از ره گذر این مقایسه میکنه نداشتنهای خودش. اینجا معلومه چه بلایی به سرش میاد. یک مخاطره دیگه‌ای هم اینجا وجود داره که از این قبلیه بدتره، یعنی این نوع نگاه‌های بفرمایید چی؟ حسرت آلود به داشته های دیگران. این است. خب از اون باب هم که بالاخره هر کی چیزی داشته باشه دیگران بالاتر از او رو بهترش و خوشگلترش و جذابترش رو دارن دیگه، دنیا اینجوریه دیگه. بله دنیا اصلا اینطوره، این تقسیمی ها در قبض و بستش اینجوریست، همچون خدای متعال ریخته تو زندگی مردم، ریخته تو زندگی اونا انواع و اقسام. جالب اونایی هم که کمتر اهل مراعاتن بیشتر بهشون میده بچرن، اینجوری هم هست. یعنی جایی هرچی رعایت ها و مثلا دقت ها و تقوا و اینا کمتره چرا بیشتره، میدان برای چریدن و خوشگذرانی و اطراف و اصراف و بریز به پاش و تبذیر و اینا بیشتر هم هست. این هم نکته جالبیه، سرش هم میدونه دیگه خدای متعال دنیا. این سرش رو امیرالمومنین علیه السلام افشا کرد، فهمون سرش اینه که خدای متعال به دنیا اعتنایی نداره، اعتنایی نداره. یعنی اگه دنیا پیش خدای متعال ارزشی داشت هیچ وقت اونی رو که خدای متعال میپسندید به دشمناش نمیداد، محال بود بده به دشمنش. وقت نمیدید به اونو بیشتر هم میده، یعنی این دیگه چیز خطبه گمانم 112 نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام اونجاست، فرمون دنیا رو حضرت اونجا معرفی میکنه، فرمون فإنها منزل قلعه وليست بدار نجعه. خب اینجا هم این محل نشستن و برخاستنیه دیگه، اینجا بنا نبود که شما مستقر بشید و خوشگذرانی کنید، نه نه بشین و بلند شدیه اینجوری تا بشینی. گفت منزل قلعه ما معنا یعنی چی؟ حضرت فرمودن مثل یه مهمونی کوتاه مدت که رفتی تا میشینی. بله البته یه مهمونه از اون مهمونه به قول شما سیریش و چسمنده و اینا نباشه، چون بعضی میرن دیگه بلند نمیشن بعد دور از جون شما. یه اون طرف مهمونی به طرز عادی به قاعده، چون تا میره تا میشینه باید بلند شه دیگه، تا میشینه باید باشه. فرمون این منزل و قلعته ولیست به دار نجعه، همون محله صفا کردن و خوشگذراندن و استقرار و اینا که نیست دنیا حضرتان. بعد از توضیح دادن فهمدن دارون هانت علی ربها، خیلی در نگاه خداوند پست دنیا، رب و دنیا، اون کسی که دنیا رو ساخته پرداخته به وجودش آورده، دنیا در نگاهش خیلی پایین و پسته. این همون ویندوزه که الان داره نصب میشه. این همونه هانت علی ربها، از اینجوری فخلت حلالها به حرامها خیرها به شرها حلها به مرها، تا اینجوریه دیگه. مگه نمیبینید جلو چشم شما حلال و حرام با هم قاطیه، خیر و شر با هم قاطیه دیگه. لن یصفح الله تعالی لأولیائه ولن یظن بها علی اعدائه، خدای متعال نه دنیا رو صاف و خالص و تمیز برای دوستای خودش پسندیده، نه درباره دنیا از دشمنان خودش دریغ کرده، هرچی بخوان بهشون میده، بسنف. دیدین چقدر راحت بهش میرسن؟ خب کلو و تمتعو، بخورید و بچرید، و بچرید پروار بشید، پشت سرش خبره دیگه هست. مهم نیست برای خودتون دنیا، این رازشه. خب حالا اون کسی که نظر الی ما فی عید الناس، اون کسی که حالا چشمش میفته دنبال اون چیزی که تو دست مردم هست، این طال حزنه و دام اسفه، با این فرض که دلشم ذهنش و دلش اسیر دنیا شده باشه، وقتی چشم چرانی میکنه تو محیط خلاصه زیست دنیایی، این طال حزنه و دام اسفه. عزف الازالک، حالا رو همین مسئله یه خطر بزرگتر. اون خطر چیه؟ اون خطر حسادته. چه آجون؟ حسادت. هی داده میدن. اینو ما یه وقتی اینجا مفصل بحث کردیم، خاطرتونه، در دعای هشتم بحث حسد به تفصیل مورد مباحثه قرار گرفت. خیلی مرض خطرناکیه، ذوب میکنه طرف رو. کسی که گرفتار حسادت میشه، یه روایتی هست از امیرالمومنین علیه السلام، نمیدونم دیدید یا نه، حضرت فرمودن این آدم در نگاه اول آدم ظالمیه، حاسد، ظالمه، که اینجور مثلا حسد میبره به داشته های مردم، ولی اشبه به مظلومه. بعد فهمه چون بیشترین ظلم رو به صورت عکس العملی داره نسبت به خودش روا میداره. این چه ظالمیه که بله به هر سطحی از مظلومیت شباهتش بیشتره، اینجور داره به خودش ستم میکنه، جسمش داره ذوب میشه، ذهنش اسیر همه، قلبش هم گرفتار غمه. قلب غم‌اندود، درسته؟ ذهن هم آلود، یعنی همون اصطلاحا میگیم اندوه، چی؟ دغدغه‌مند. جسمش هم دائم در حال ذوب شدن و گرفتار شدن به انواع اقسام بیماری است. حسد پیشرفته یک چنین عوارضی داره، و اون حسد غیر از عوارض دنیایی آخرت طرف رو هم برباد میده. یعنی غیر از اینکه همین نگرانی و ناراحتی و اندوه و اینا اینجا تولید میکنه که بماند، یه عوارض معنوی و باطنی و آخرتی خطرناک داره، چون اونجا تو طالب ناراحتی دیگران، از دست دادن دیگران هم میشی، نسبت به قضاء الهی و تقدیر الهی معترضی. حسود اینجوریه دیگه، انسان وقتی گرفتار حسد میشه معترضه نسبت به تقدیر و قضاء الهی. یک. دوم، علاوه بر این که اونجا معترضه، باطنن شرخواه دیگران میشه، یعنی آرزو میکنه که فلانی مثلا خیلی خوشگله، یه تصادف کنه قیافش مثلا به هم بریزه، مثلا زبونم لال. مگه میشه هم چیزی؟ آره هست، دیدیم ما. مثلا نه فقط آرزو میکنه، میره دنبال اقدام، یعنی مقدماتی فراهم کنه، نمیدونم جادو جنبل کنه، نمیدونم چیکار کنه که طرف مثلا ریختش قیافش به هم بریزه، تیپش مثلا به هم بریزه دیگه، تا مثلا مالشه دزد بهش بزنه چه میدونم خونش خراب بشه، سرش شغلش از دست بده، آبرویی داره آبروش خدای نخواسته از دست، ایناست از طالب میشه. این آدم از نظر آخرتی سیاه بخت مطلقه. آدم وقتی گرفتار حسد پیشرفته است، هیچی براش نمیمونه از حسنات، هیچی ها، یعنی کل حسناتی که تو زندگی میتونه برای خودش فراهم کنه، حسد اینا رو از ریشه درو میکنه، هیچی براش باقی نمیذاره. هر چقدر کارو خوب کرده باشه هبت میشه. حسد اینجوریه، جزء هابتین پیشرفته است، حلق میکنه. ببینید یه وقت مثلا شما سرتونو با مثلا شماره مثلا 11 میزنی، یه وقت با 8 میزنی، یه وقت مثل این حجاج سرتو کدو میکنی، یعنی با تیغ میزنی. گرسنین این تیغ زده سرش، دیدنیه خدمتتون عرض کنم در منا اوضاعی دارن اونجا، تیغ وقتی میکشن این کله ها همه کدو، هیچ چی دیگه رو این کله نیست، از اون همه مو داشت و نمونم زلف و فلانه، یعنی صاف صاف. آره این حالت حلق که یعنی کلن همه رو قشن میتراشه. حسد حالقه، یعنی تمام حسنات شخص رو همجور قشن میتراشه، منتها با این ترتیب که دیگه درم نمیاد. اینجا این چند روز دیگه خلاصه بازی سرسبزی اتفاق میافته، ولی اونجا ندیگه دیگه خبری نیست. خلاصه هر کار آبیاری هم بکنن دیگه سبز نمیشه. بله قرار اینم هست، اینم از اون مطالب اساسی مسئله حسده به خدا منام بره، چون این بالاتره. مسئله حسد خیلی بالاتر از حسرته، عوارضش از اون مثلا غم و اندوه و اینا خیلی بالاتره، یک چنین آثاری هم داره. خب صلواتی بفرستید. خب حالا با اجازتون من اون در واقع شیوه درست مواجهه با انواع و اقسام دشواری ها و غم و اندوها رو تو زندگی اگه بخوام عرض کنم، در چند فصل کوتاه اینها میشه. شما اصلش و اساسش تو همین بیان حضرت سید الساجدین و امام العارفین علیه السلام تو این دعای 54 هست، از همون کلمه اولش هستن، یا فارج الهم و کاشف الغم یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمهما صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد و فرج همی و کشف غمی. این ببینید یعنی اون نگاه الهی توحیدی، کاملا انسان خودش رو به خدای متعال بسپره و عقلش رو و قلبش رو ذهنیتش رو همه رو با خدای متعال، با نگاه الهی، با توحید هماهنگ کنه. این از کل جریانی که اسمش هست غم و اندوه به معنای منفی که براتون توضیح دادیم، این شخص رو نجات میده. اینه بیان و ذالک. حالا در یک مثلا توضیح مقداری بیشتر اینها میشه که من اینم باز براتون فهرست میکنم. صلواتی دیگه بفرستید. یه صلوات دیگه. مطلب اولش اینه که بیننا و بین الله انسان بعد معرفتی خودش رو نسبت به حضرت حق تبارک و تعالی تقویت کن. من همین چیزی که اسمشو میذاری معرفت الله تبارک و تعالی، صاحب همین صحیفه مبارک سجادیه میگه کیف احزن و انت الکریم. بله؟ اینه دیگه، کیف احزن و انت الکریم و کیف احزن و قد عرفتوک. من چرا باید ناراحت باشم؟ به من که تو رو دارم، تو رو شناختم، چرا دیگه باید غم و اندوه داشته باشم؟ چرا باید نگران باشم؟ این که انسان، خاطر نازنینتون هست، مکرر گفته شد، هدف گذاری اصلی، جدی، قطعی، دائمیش باید توی زندگی به روز، اگر نگیم به ساعت، ارتفاع معرفت الله باشه در وجود انسان. دائم از نظر شناخت حضرت حق داره اوج میگیره، قدم به قدم بره بالا، قدم به قدم. خیلی آثار و برکات داره، از جمله آثار معرفت الهی، بله، اینه که غم و اندوه از انسان میره. حالا الان یه توضیحی هم داره که عرض میکنم، مستقیم رفتیم سراغ اصل مسئله دی. مثلا کیف احزن و انت الکریم، چرا باید من نگران باشم؟ چرا باید دل مشغولی داشته باشم؟ در حالی که تو رو دارم و میشناسمت، به قدرتت، به حکمتت میشناسمت، انت القدیر میشناسمت، فقط عرفتوک، بله، انت العلیم میشناسمت، انت الرزاق میشناسمت، انت الولی میشناسمت، انت الرحیم میشناسمت، انت الرحمان میشناسمت، انت الکریم. حضرت این کریمو گفت که دیگه همش هست. من چرا باید نگران باشم؟ در که همه چیز اول و آخر و آمد و رفت و زیست و تربیت و قبض و بست و جوانی و پیری و همه وجود ما همش دست توست و هر چی که تو این عالم هست، هم میدونی، میدونم که میدونی، میدونم که میتونی، میدونم که مهربونی، میدونم که هوای منو داری. چرا باید من اندوه داشته باشم؟ خیلی قشنگه. این پس اون سمت ماجراست. معلوم میشه اکثر قریب به اتفاق این غم و اندوهای نفسانی که جلسه گذشته توضیح داده شد، ریشش برمیگرده به این مسئله، از اینجاها ناشی میشه. بعد ما داریم جای دیگه دنبال درمانش میگردیم، هرچی هم انسان میره حل نمیشه، درمان نمیشه، هرچی شما برش نسخه بگیرید کلم یکون شیعه مذکر درست نمیشه، چون مسئله از جای دیگه ای. خب این یک نکته است. محضر نورانیتون عرض کنم، در محور در همین محور شناختی یه روایت داریم که قوغاست، این از امیرالمؤمنین علیه السلام. ابن عباس میگه که من از وقتی این روایت گیرم اومده تمام جریانات زندگیم درست شده. خب آدم سخنشناسیه، شاگرده، شاگرد امیرالمؤمنین علیه السلام. اون روایت اینه که حالا براتون میخونم. حضرت فرمودن ان المرء، از اون روایت هست، ان المرء قد یسره درک ما لم یکن لیفوته. آدم ها گاهی خیلی خوشحالن، بله، خوشحال، خیلی خوشحال، امروز میبینین چقدر شاد شده و اینا. علت این شادی و سرورش رو که تحلیل میکنی میبینی اینه که یک رزقی گیرش اومده که این اصلا بنا نبوده که از دستش بره، بنا بوده حتما بهش برسه، این اینقدر خوشحاله. یعنی یه چیزی از این امور دنیایی گیرش اومده که این اصلا بنا نبوده که این از دستش بره. که حالا از این که به این رسیده، این یه مبالغی شاد و خوشحاله، درست نقطه مقابلش. اینم جالب. و یسوع، برمیگرد به همون صدر کلام، ان المرء یسوع، گاهی میبینید خیلی ناراحته، دلخوره، شاکیه به قول شما. چرا؟ یسوع فوت ما لم یکن لیدرکه. اصلا فلان مسئله بنا نبوده به این برسه، این خیال میکرده این مال اینه، حالا از دستش رفته داره قصه میخوره. اینجوریه، در حالی که من اصلا تو تقدیر این نبوده، اصلا مال این نبوده. این تعبیر اینه، ما لم یکن لیدرکه، اصلا اون بنا نبوده که به این برسه. بابا دارید از قصه دق میکنی، اون خانم مال تو نبوده، فکر میکردی این مثلا حالا اهدام. این آقا در تقدیر مثلا جنابالی نبوده، حالا رفته خواستگاری و مقدماتی رو طی کرده، بعد میبینه یک کسی دیگه اومد زد و برد و تمام شد، حالا غم عالم اومده تو دلش داره چه میکنه. بله، یا فلان خواستگار آمده، اینم خیلی پسندیدش، خیلی خوشش اومده، تیپش رو همه چیشم بهش میخورده، آقا رفت دیگه پشت سرش نگاه نکرد، رفت کلم یکون شیئا مذکور. عجب، حالا غمگینه، کس دیگه میاد با اون مقایسه میکنه، یا اون خیلی خوب بود. بله، اون دیگه یه حالی شده. اینم میگه بابا تو چرا انقدر ناراحتی، اصلا اون مال تو نبوده. و یسوعه فوت ما لم یکن لیدرکه. حالا بقیه شو بشنوید قشنگه. حضرت فرمودن فلیکن العظمت لله، فلیکن سرورک بما نلت من آخرتک. حضرت فرمودن دنیا که قابل این حرفا نیست که تو اینجور غم گرفتته. بله، فلیک قابل این حرفا نیست که تو اینقدر خوشحالی که حالا بهش رسیدی. فلیکن سرورک بما نلت من آخرتک، سرورت رو خرج کن، اینجور شادی و شادمانی و ابتهاج و خوشحالیت رو اونجایی خرج کن که یه چیز آخرتی گیرد اومده باشه. دنیا که قابل نیست مسروری، این سرمست و خوشحال. این قرآن یه ریشه قرآنی عجیبی داره، یعنی ریشه منظورم یه مثال قرآنی داره که من یه وقتایی هم دوست داشتم اونو ما یه شرح و بستی بدیم، که انهو کان فی اهلهی مسرورا، انهو ظن ان لن یحور. این همینجور تو این خونه شون و تو زندگی شون و اینا شاد مسرور، انگار اصلا نه مرگی نه پیری نه مثلا یه چیزی دیگه پشت سرش نیست. چه خبر؟ اون پیوستش یک حزنی هست که اون حزن تمامی نداره، اون سرورها یه احزان تمام نشدنی پشت سرش هست. ولی یکن نقطه مقابلش، بابا این حضرت به اون گروه اول میگن که این سرور رو اینجا خرج نکن، این سرور محل خرجش اونجاییست که یه چیز آخرتی گیرد اومده باشه، اونجا جاشه. و نقطه مقابلش، ولی یکن اسفوکه الان ما فاتک منها، اینقدر که تو قمن دود هستی و غمگین و اندوهگین و انگار تمام مصیبت های عالم بهت نازل شده، این غم و اندوه رو اینجا نباید خرج کنی، که این خرج میشه اونجایی که یه چیز آخرتی رو از دست دادی. مثلا اگر جناب عالی امروز صبح نمازت قضا شد، حقه که تا ته عمرت ناراحت باشی. اما انگار نه انگار چی از دست دادی؟ چون ما نفهمیدیم چی از دست دادی، چیز سردر نیوردیم چی از دست دادی. یه سحری از انسان فوت شد، حقه که یه عمری نگران ناراحت باشه، غمگین باشه، من فلان شب موفق نشدم سحر. یک امر خیری از شما از امور الهی این فوت شد، اینجا جای اندوهه. خب بعد از آن فهمودن در مورد دنیا چی؟ چجوری باشیم؟ حالا یه امر دنیایی، بله بهش نزدیک شده بودیم از دست ما رفت. یک چیز دنیایی به ما بهش نزدیک شده بودیم، هم الان بود که این در اختیار ما باشه، پرید رفت از دست رفت. یا برعکسش، و ما نلت من دنیا که فلا تکثر بهی فرحن. اگر از امور دنیایی به چیزی رسیدی خوشحال باش، اما فرحناک و مسرور نه. مختصری انسان خوشحال باشه. بعدم البته اگر نگاه موحدانه داشته باشه میگه الحمدلله خدای شکرت، حالت الهی بهش میده، یعنی تبدیلش میکنه به یک عنایت الهی و احساس خوشحالی. نقطه مقابلش هم، و ما فاتک منها فلا تأس علیه جزعا. از این دنیا هم اگر چیزی از دستت رفت ناراحت باشی عیب نداره، اما نه اینقدر دیگه. یعنی یه مختصری دید انسان یه ذره ناراحت میشه و تموم، یه کمی خوشحال میشه تمام، همین مقدار کمی خوشحال میشه، ولی نه اینکه اینقدر که گرفتار فرح و سرور و امثال اینا میشه. یه مختصری ناراحت میشه، اینا رو میخوام بگم طبیعیه. یه مختصری خوشحالی در به دست آوردن یک مثلا امری از امور دنیایی، یه مختصری خوشحالی، این طبیعیه. اما بیشتر از اون اندازه نه. یه چیزی از دنیا رو هم انسان از دست داد، یه مختصری ناراحت بشه ایوی نداره، ولی ولا تو نگه این تبدیل بشه به یک غم سنگینی بشینه رو دل تو. فلا تأس علیه جزعا، که تو رو مبتلا به جزع کنه. جزع میدونید دیگه، اون حالت بیتابیه، نمیدونه چی کار کنه، خواب دیگه نداره، زندگی نداره، همش یه گوشه چنبات میزده نشسته، یا حال عجیبه چیخ چی شده، اصطلاح خودمونی بیارم که کشتیات غرق شده، میگه چه خبر بسنه. خب بعد حضرت یه جمله پایانی هم دارن، میگن کلام و علیین علی الکلام، اینه واقعا افق. ولی یکن هموکه فی ما بعد الموت، راجبه اندوه و اینا که حضرت درمانشو گفتن، طراحی مدل مواجهشو، اما فهمودن دل مشغولی تو چی؟ همت باید به چه موضوعی باشه؟ حضرت فهمودن مربوط به بعد از مرگه، دل مشغولیت برای بعد از مرگ باشه، اونجا فکر تو اشغال کرده باشه، شب و روز تو گرفته باشه، یکی کرده باشه حقه، شب و روز انسان رو یکی کرده باشه حقه، آرامش خاطر انسان رو گرفته باشه حقه. لما بعد الموت، اون بعدش چه خبره؟ این هست. حالا اینجا که خوب حالا ده، هرچنم اینجا خوش باشی تموم میشه، هرچقدر که ناخوش باشی ولی تمومه دیگه. این چیزایی که میگم خیال نکنید آسونه، ظاهر اینا آسانه، مطالب عالیه. خب پس اگر ما دستگاه محاسباتیمون درست تنظیم شد، به این نظام محاسباتی به تعبیر حضرت آقا رضا الله تعالی رو جزه میرمه مسئله نظام محاسباتی. اگر نظام محاسباتی انسان توحیدی باشه، بر اساس اون شناخت از حضرت حق باشه و بر اساس این شناخت از دنیا باشه و بر اساس این شناخت از آخرت باشه، این ستا به اضافه یکی دیگه، اونم معرفت نفس، بگید معرفت الله، معرفت الدنیا، معرفت الاخره، ذیل این ستا یک معرفت دیگه جوانه میزنه، اون چیه؟ معرفت النفس، خودشناسیه. در پرتو خداشناسی، در پرتو دنیاشناسی، در پرتو آخرتشناسی چی درست میشه؟ خودشناسی. یه نوع خودشناسی، یه بصیرتیه، یک طلوعیه، یک تجلیه در شخص رخ میده. نتیجهش عبارت است از اینی که انسان از چیزی به نام غم و اندوه هم مقام بفرمایید دیگه، این رسته از این غم و اندوهای عادی دم دستی که مردم بهش مبتلا هستن، این دیگه نجات پیدا میکنه. بله. یک تحلیل حاشیه‌ای هم داره، اینا روایات داره که دیگه وقت نیست من روایت شو براتون بخونم، عرضم رو باید جمع و جور کنم. اینا روایت داره، مثلا اگر انسان وارد این عالم شد، همونجور که دوستان من میدونن، دیگه غم روزی نداره. این یک چیزی که اکثر مردم بگید دیگه بهش مبتلان دیگه، غم روزی دارن، یعنی فردا چی میشه، من زندگیم در آینده چه خواهد شد، آره شغل من چی میشه، نمیدونم مسکن من چی میشه، همسر من چی میشه. ببین از غم روزی نجات پیدا میکنه. این غم روزی خوردن ماله اینه که تو خدا رو نشناختی، خب دنیا رو نشناختی، ماله اینه. انسان از این که دنیا از او روی گردان بشه، در هر بخشی از بخش‌ها دیگه دلگیر نمیشه، در این حد که غم بهش مسلط بشه، یا سلطان الهم مثل بختک اون دفعه گفتم بشینه رو مثلا دلش، این کلمه سلطان الهم هم چیزی ها مسلط بشه بش. خدمتون عرض کنم چیزایی رو که از دستش رفته مربوط به قبل دیگه رفت، هیچ وقت ذهن او رو اسیر نمی‌کنه، رفت که رفت دیگه. به قول اون روایت جمله که از امیرالمومنین ما فاته مزا، اون شد رفت دیگه. و ما سیعتی کف عین، نه دل مشغول آینده است، نه محزون گذشته است. نکتش چیه؟ نکتش اینه، فرصت شناس الانه، نسبت به عمرش حساسه، این چجوری میخواد بره الان که الان دستانه، فردا که معلوم نیست دارمش یا ندارم. فرمود که و ما تدری نفسون ماذا تکسب و غدن، و ما تدری نفسون به ای ارض تموت، فردا که پردست بین ما و فردا، دیروز و پریروزم که دیگه در اختیار ما نیست، رفت و تمام شد. اما راجع به امروزش انسان مؤمن نه، حساسه. حساسیتش به اینه که از این فرصتی که الان در اختیارشه، عمری که هست، نفسی که میاد میره، خوب استفاده کن. این است. خب اینا چند تا مثال بود که من خواستم اینجا خدمت عزیزانم عرض کنم. خب در باب دنیا شناسی هم که دیگه نیاز به توضیح نداره، خیلی نیاز به توضیح داره این کلمه، منظورم اینجوری بود، نیاز به توضیح نداره، یعنی خیلی شرح و تفسیر و اینها میخواد، خیلی میخواد، چون اونجا ما خیلی گیریم تو این موضوع دنیا شناسی. فرمود ایها الناس هذه دار و تا فرح ولا دار و فرح. فرمود اینجا محیط رنج و سختی و گرفتاری و ابتلا و ایناست، محیط شادخاری و شادگذرانی و اینا نیست. و دار و توا لا دار و استوا. فرمود اینجا محیط سختیه نه محیط آسایش. فمن عرفها، اگه کسی دنیا رو شناخت، لم یفرح لرجاء و لم یحزن لشقاء. اگه کسی دنیا شناسیش خوب بشه در پرتو خداشناسی و در پرتو آخرت شناسی اینا به دستش میاد و به برکت خودشناسی. میدونید اونجایی که شما از وجود خودتون براتون رونمایی بشه، به اون معرفتی که حق المعرفه است دست پیدا کردید، اون معرفت نفسه. عجب چیزی اون، خدا روزی کنه. درباره آخرت هم که خب دیگه یه سر فصله. اینم داشته باشید خوبه. حالا الان جناب علی ناراحتی، بله الان یه چیزی پیش اومده، ناراحتی. این ناراحتی رو هم باید به قول امروزی ها بشینی تحلیلش کنی، بسه آنالیزش کنی، یعنی بشین همجور رمزگشایی کنی. یعنی حالا من ناراحتم از این که فلان چیز از دست دادم یا فلان مشکل پیش آمده و اینا. این انسان بشینه یک، اگر خوب تحلیلش کنید، اولش اینه که این ناراحتی من چیزی رو حل میکنه یا نمیکنه. بگید دیگه. الان جناب علی ناراحتی، خیلی خوب. این ناراحت بودنت، این غمت، این اندوهت مسئله رو حل میکنه یا نمیکنه؟ انسان تعمل میبینه نه، واقعا هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. این یک. دوم این ناراحتی که داری مگه تا ابد ادامه پیدا میکنه؟ نه. من گاهی شوخی، بعضیا مراجعه میکنن با هم مشورت میکنیم، میگم داداش این مثلا مشکلی که برات پیش اومده، این ناراحتی که برات پیش اومده، درسته فوقش با تو میمونه تا بمیری دیگه. و ان الموت قریب لقریب. خیلی نزدیکه که میگه قصه نداره چیزی که انسان اینقدر زود از دستش نجات پیدا میکنه، اینقدر زود. جدا امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگن بوخ نزدیکه ها و قریبا ما یطرح الحجاب، تا به خودت بیای پرده رفته کنار تو اون بری، تا به خودت بیای اون بری ها، این پرده است، پرده رفت کنار، یطرح الحجاب میفته دیگه، زمین یه عالم دیگه ایه. خب چیزی که اینقدر نزدیکه، یعنی فرض کنه انسان که یک مشکلی، یه دشواری پیش آمده که این دشواری دیگه هست باش تا علل فرض تا ته عمر. خب یعنی تا کی؟ چیزی نمونده ازش که اینقدر انسان بخواد خودش رو اذیت کنه. لکل همن، تازه در حالی که لکل همن فرج، در حالی که غم و اندوهای معمولی که روزمره است تو زندگی ریخته، اینا هر کدومش دستش تو دست یک گشایشه. انما العسر یسرا، دوباره من انما العسر یسرا، هر ناراحتی که باشه یک گشایشی پشت سرش. بشین این غمی رو که الان بهش مبتلا هست انسان بشه تحلیل کن. این که من دارم برای شما میگم استهزار دارید، چون شما اکثرا معلمید، مربی هستید، پدرید، مادرید، در میفهمید خیلی از دوستان طلبن، اهل کار دارید با این حرفا، این شما باید با این شیوه ها مجهز باشید برای درمان، در درمان خیلی ها که اطرافتون هستن، محل مراجعتون، شاگردتون، چون ابتلاء به غم و اندوه یه چیز فراگیر و وسیعه، یعنی یه چیز همجور معمولی و کم و اندکی نیست، همجور دائم برقراره دیگه. شما باید مجهز باشید هم برای خودتون، هم مجهز باشید برای دیگران. این غرض ملاحظه‌ای داره که من اینو کمی هم تفصیل دادم، علتی داشت. من یه کسی خیلی واقعا خیلی اصلا دیدنی بود، میگفتن این افسردگی، اینه که گفتم اون دفعه خورده اهل اینجور حرفان، رفته بود پیشش مراجعه کرده بود، گفت بله جناب عالی مبتلا به افسردگی پیشرفته هستید. اسمم داره، اینه یه اسامی خطرناکی هم داره، به طرف میگن، طرف دیگه احساس میکنه تمام شده دیگه کارش اینه. من خود باش صحبت میکنم، اینقدر بعد از شاید مثلا یه نیم ساعت هم نشد، اینقدر این آدم راحت شده بود، اینقدر اصلا باز منبسط. بابا این همین هست، شما همین حرفای اهل بیت علیهم السلام رو بشینید در اینا بخونید، همین هست دیگه، همین کلمات اولیاء خداست، همین ها رو که الان من براتون گفتم، همین ها رو شما براشون چند کلمه بگید، چه گشایشی میشه برای طرف. خب بحثتون عرض کنم، اگر اون چه که ما عرض کردیم در مقام همینا بود دیگه، که آره از این قبیل که این فایده‌ای داره، واقعا همش میگم فایده‌ای داره، میگه نه، میگه خب ولش کن دیگه. به همین آسون، ضمن این که این تا مثلا به جنبی پشت سرش یک گشایشی، اینا همش دست این چیزا تو هم دست هم هست، از الازاله که خیلی طول نمیکشه. اگر خیلی هم طولانی بشه، وقت من ناچار میشم این رو انقدر مرگش رو بهش نزدیک نشون بدم که تحمل این مثلا غمه، این اندوه براش خیلی آسان بشه. یا حالا تو باید به فکر مشکل بزرگتر خودت باشی. عرض محضرتون دوستان عنایت کنن که جمع‌بندی عرض من تو این بخش این میشه که ما اون چی رو که معروف مربوط میشه به معرفت الهیه، مربوط میشه به خداشناسی، در پرتوش شناخت دنیا، در پرتوش شناخت آخرت، در پرتوش شناخت خود نفس، اینا رو که انسان بهش برسه، اینا رو باید عمق بده تو وجود خودش، تبدیل بشه به باور. سطحی که باشه از این مسئله رفت، دوباره باید بیاد مشاور بگیر، دوباره باید بره پناهنده بشه، یعنی باید تعمیق کنه در وجود خودش انسان، این تبدیل بشه به ایمان، این معرفت تبدیل بشه به ایمان، بلکه انشاءالله هدف گذاری کنه که براش بشه یقین. این جهتگیریه تو زندگی این باشه، تعمیق باورها، این دائم ریشه بگیره تو وجود انسان، تو قلب انسان، ایمان به خدای متعال، همونی که گفتم خدمتون، میشناسمت که کریمی، حالا بگه نه باورت کردم، میشناسمت که میدونی، نه باورت کردم، میشناسمت که رحیمی، مهربونی، باورت کردم، یا رحمانت دنیا و رحمان الاخره، رحیمت دنیا، رحیم الاخره، رحیمه هما میگه حضرت با اون زیبایی که الان مشاهده کردید، بله. یا رحمانت دنیا و الاخره و رحیمه هما، این باوره. آره. از نظر اون محیط اخلاقی، یعنی اون محور معرفت نفس و بعد خودشناسی، اون خودشناسی رو سرمایه کنه برای خودسازی، یعنی همون مسیر سلوکی شست و رفته‌ای رو که باید دنبال کنه، این رو بذاره در دستور کارش نتیجه اون خواهد گرفت. بعد مثلا از جمله اینه که انسان دلبستگی هاشو به دنیا شروع کنه به کاهش دادن، جاش زهد و اون حالت بی‌رغبتی و سبک باری رو مثلا موضوع کار خودش قرار بده، یا فرض بفرمایید که عنصری مثل شکیبایی و صبر رو در خودش پرورش بده که فضی بنیان، یادتون یه وقت گفتم صبر بنیان همه فضیلت هاست، همه فضیلت ها به صبر برمیاد. مثلا اینو در وجود خودش پرورش بده، که در یه روایتی داره که خودتون رو باید برسونید به اون مرحله استبار، از صبر برید به مرحله استبار. اون باب افتعالش میدونید دیگه، یعنی پیشرفته، صبر همچنین خیلی پیشرفته. اینو باید انسان در دستور کار خودش قرار بده. بله اینا اصلاح میکنه. از نظر روش زندگی و ساحت عمل هم، تو ساحت عمل هم این روایتش چون خیلی قشنگه بذارید دارتون بخونم، ایبی نداره کمی هم دیر شد. بله حضرت فرمودن ایاک والجزع، چه مرگت اینقدر آه و ناله میکنی، این چه مرگت رو من گفتم حضرت نفرمودن. یه وقت بد معنی نکنیم فردا گرفتار بشیم، خدا عاقبت ما رو بخیر با این کارایی که ما میکنیم راجع به این روایات اهل ایتالیم بسنم. ایاک والجزع، فرمودن دست بردار از اینقدر جزع و ناله کردن و بیتابی. فانه یقطع العمل، آرزو تو میبرونه، و یضعف العمل، تحرک و کار و اقدام ازت میگیره. یعنی اگر خودتو بندازی تو دست همین آهناله و جزع و بیتابی و اینا، و یورث الهم، و در تو دل مشغولی دائمی تولید میکنه. و علم، حالا قربونش برم ببین امیر المؤمنین، و علم ان المخرج فی امرین، نجات و راحتی تو دو تا مسئله است. چقدر ببینید چقدر زیباست الله، چقدر ساد تمیزه. فهمدن ما کانت فیه حیله فل احتیال، نگاه کن این چیزی که برات پیش اومده، این گرفتاری که برات پیش اومده، راه حل داره یا نداره؟ اگر راه حل داره خب چاره کن، بشینی غم قصه بخوری که کاری درست نمیشه. فل احتیال، این کلمه حضرت ریختن تو همون باب ها، تو باب افتعاله. ببینید فرمودن ما کانت فیه حیله فل احتیال، اگه این حیله اینجا به معنی چاره اندیشی و حل مسئله است، چون تو فار ما پیش خودمون میگیم حیله و حیله گری و اینا، خیلی بد میدونیم اون مکر و مکاری و اینا میدونیم، نه ما کانت فیه، این چاره ای داره، راه حلی داره، خب حلش کن. فل احتیال، و ما لم تکن فیه، راه حلی نداره، نداره دیگه. فل استبار، اینجا چی کار باید کرد؟ آه اون صبر پیشرفته، ولی اینجا بود که گفتم ازت میگن استبار. فل استبار، فهمدن یا احتیال یعنی چاره اندیشی، یا استبار شکیبایی، همینه دیگه، همین استبار. مخصوصا بدونید وقتی میره توی مرحله‌ای که دیگه گله‌ای نداری میشه جمیل. آدم گاهی صبر میکنه ولی یه کمی هم ته دلش گله داره، اون صبر هست ولی صبر خوشگلی نیست. اما صبر وقتی خیلی خوشگل میشه که دیگه هیچ گله‌ای هم نداره، نه هیچ. خب از نظر مدل زیست و سبک بالاخره تو زندگی، اون چه که مربوط به مهارت‌های متن زندگی هم میشه، اگر میخواید در غم و غصه ها چیره بشید و فائق بیاید، چند تا چیزو در دستور کارتون قرار بدید. یکی این که جدن مشغول کار باشید، بیکاری محیط احزان و همومه، بیکاری همش باید مشغول کار باشید، کار علمی، کار فکری، کار ذکری، کار اجتماعی، کار سیاسی، کار فنی، مشغول همش باید تعامل صالح، منظورمون اشتغال، حتی از جنس فعالیت‌های دنیایی همین به دست آوردن مثلا رزق حلال و اینا، مشغول کار باش. دوم این که احتیاط اکید درباره گناه و اینها، به گناه نزدیک نشو که اونجا معدن غم و اندوهه. اینم یک. سوم، بابا جون میخوای خودت انجین باز باشه محیط زندگیت، هر چی میتونی از دیگران گره گشایی کن. آقا یه روایت داره اینقدر قشنگه، فرمود من اینو میخونم که در پایان جلسه این رو شما و من از خدای متعال برای خودمون بخوایم و تمنا کنیم. من اجر الله على يده فرجا لمسلم فرج الله عنه كرب الدنيا والاخره. میتونید اینو کرب الدنيا والاخره هم بخونید. بله چی شد آقا؟ اگر یه کسی اینجوری بشه که خدای متعال به وسیله او از یک مسلمانی غم و اندوه رو ببره و گشایشی در کار کسی به وجود بیاره، به دست تو ها این پیش بیاد. من اجر الله علی یده، اینم لطیفه ها، اجر الله علی یده یعنی خدا به دست تو قرار بده، یه فرجی برای یک انسان مسلمان، گرفتاری براش پیش آمده، به وسیله تو در کار او گشایش پیدا بشه. نتیجهش چی میشه؟ حتی فهمم فرج الله عنه، خدای متعال از این آقا یا از این خانم در دنیا و آخرت انواع و اقسام نگرانی ها و دلمشغولی ها و غم و اندوه ها رو دور میکنه. اون نکته ایرم که راجب دم غنیمت شمردن عرض کرده بودیم فراموش نشه، یعنی الانو دریاب، الان از دستت نره، چون غم و اندوها عمدتاً دو طایفن، یا ریشه در گذشته دارن یا ریشه در آینده دارن. اگر تو اهل اقدام در الان باشی، تا حد زیادی از این قصه های مربوط به گذشته و آینده نجات پیدا میکن. از درمان های معنوی هم دوستان غافل نباشن. بله گفتش که وستعینو به صبر و صلا دیگه، بابا الان ناراحت باش یه رکعت نماز بخون دیگه، یه سجده ای برو، یه ناله ای به درگاه خدای متعال بزن. این است نمازی، دعایی، بله ذکری که اون دفعه گفتم یادتون باشه ذکر مخصوص فرج و گشایشه در اندوها. لا حول دیگه، لا حول ولا قوت الا بالله، اگر العلی العظیم هم که بهش زمین میکنید که دیگه عالیه. بله صلوات آقا صلوات صلوات، هیچ چیزی به اندازه توسل به محمد و آل محمد گشاینده ی عمو قمان. صلوات الله اینم که انشالله بهش التزام داشته باشید. استغفار رو هم جلسه پیش گفتیم، گفتیم انسان بسیاری از ناراحتیاش مربوط به گناهایی هیچ مرتکب شده، ممکنه یادش هم رفته باشه، استغفار گشایش میاره. از اون چه هم که مربوط میشه به بخش های دوستان اینا رو دست کم نگیرن، دست کم نگیرن، بخش هایی هم که مربوط میشه به اون مدیریت جریان عمومی زندگی هم غافل نباشید. اینم هست در روایات ما هست دیگه، میگه الان خیلی ناراحتی برو یه دوش بگیر، در روایت سرتو بشور، سرتو بذار تو بکن تو حوض، از حوض که نداری بگی زیر شیر خونک بشه، کلت خونک بشه، و قرار مثلا یه بشور خودت. حالا اینجوریست، عرض به محضر شریفتون بخشش این چیزا مؤثره، هست تو روایات ما اینا هم گفتن، اینا این خورده ریزه ایست که دست کم نباید گرفته بشه، این چیزای کوچیکی ظاهرن ولی نه. روش تغذیه‌تو درست کن. بعضی مثلا گرفتار سوء تغذیه، ناراحتی‌هاشون مربوط به رژیم غذاییشونه. چرت و پرت زیاد می‌خورن، از این نمونم حله وله و فست فود و چه بونم چه و از این چیزا. خب اینا مثلا ممکنه این مریضی مربوط به اونجا باشه ناراحتی‌هاشون. من غذا تو درست کن. چیزایی مثل مثلا خرما، آه عجیب، میگن انگور، معلوم میشه اون تهشم فرحزاست و انبساط آور. میگن مثلا از نوع سیاهش، میگن انگور سیاه اگه پیدا بشه، اگه نشد همین خشکش مریضه چیه اینا. مثلا هم انرژی بخشه هم فرح بخشه. مثلا بخواهم ارز کنم اینا هم هست. یا مثلا انس با طبیعت، اون سه بطره خود تو همش داری بابا یه کوهی برو، چقدر تنبل شدی، برو این چقدر باز میشی. رفتی تا حالا؟ میگه نه. میگم چند ماه شما کوه رفتی؟ یه هفته است. هفته پیش رفتی؟ یه ماه، دو ماه، پنج ماه؟ خود چی کار داری میکنی؟ بزن خودت، دلتو بزن به طبیعت خدا. کوهی، صحرایی، دماوندی، گلگشتی. اگه بدونید صبح ما داریم میایم چه میایم سمت تهران، چه داستانی داریم واقعا. آره، از کجا داریم میایم به کجا خدا میدونه، خدا میدونه. از این بلبلا میخونن چرچه و سر و صدا و جوب آب و چه میدونم این سرسبزی و درخت و اون خونک های اول صبح و ما هم درست همون لحظه‌ای که داریم میایم شروع این چیزا، ساعت پنج، پنج پنج و نیم صبح. آقا مهدی هم اینجا هست داره الان حسرت میخوره. داریم میایم سمت تهران و همش ماشین و شلوغی و سر و صدا و آسفالت و داغی و همه هم هی دارن میدونن و این ور و اون ور و شلوغی. بله قرار یه خورده هم برید دیگه، این صحرایی. نمیخوام بگم مثلا بیفته تو دام خوشم، ولی مثلا هفته یه بار مثلا یه گشتی، گلگشتی، یه چیزی. اینا روایات داره ها، اینا همش باز دیدن سرسبزی انبساط خاطر میاره، دیدن آب، چشمه، دریا باز میکن، خدا میدونه مثلا ذهن انسان باز میشه. میارزه انسان بره دریا درمانی، بره سبزه درمانی، بره کوه درمانی، بره طبیعت درمانی. این هست دیگه، دل طبیعت. این خدا شفای خیلی از این غم و غصه های علکی که تو دل انسان هست تو همین طبیعت خداوندی هست، خدا میدونه هست. با آدم های خوش اخلاق و خوش رو و اینا هم انسان بچرخه اصلا غم از دلش میره. این هم هست دیگه، رزقنا الله و ایاکم. بله آدم باز بعضی رو خدا میدونه با بعضی انسان حشر داشته باشه، غم و غصه عالم تو دلشه. میگه اصلا میبینه طرف و میبینه یاد بدهکاریاشو، درد سراشو، غصه هاشو میفته. یه بار اینه که ببینه اینجوریه. اما بعضی رو انسان با هم ببینه نورانیت، معنویت، انبساط، بهجت معنوی، از انسان دلش باز میشه. آره آزاب ببخشید دیگه اینجا های اینو داره همینجور هست دیگه، از هر دری سخنیست. یا فارج الهم و کاشف الغم. بله، کار خودمون، راه خودمونو بتونیم با خدای متعال کار خودمونو درست کنیم، بقیه کارا درست میشه داداش. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالمؤمنات به رد الی اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین صلی الله علی محمد و آله محمد.